بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در نفقه مطلقه با این بود در صورتی که حامله باشه، در صورت حمل اتفاق نظر بود که نفقه دارد تا وضع حمل کنه، هرچند طلاق با اینه و عده هم عده با این است. اصل مسئله که نفقه در مدت حمل دارد محل بحث نبود، ولی در یک مطلب بحث بود که هاوه نفقه آیا للحمل او للحامل، مال بچه است یا مال مادره. اختلاف نظر بین بزرگان بود، هم علمای شیعه اختلاف نظر دارند هم علمای اهل سنت. گروهی میگویند مال اون بچه ایست که در شکم مادره، گروهی میگن نفقه مال مادر است. ما دلائلی از آیات و روایات اشاراتی ذکر کردیم که اینها نشان میدهد نفقه مال مادره نه مال حمل. در پایان یه بحثی کردیم که آخر بحث دیروز بود، یه خورده ناتمام مان که امروز شرحشو باید عرض کنم. وان این است، اصل این نزاع به عقیده ما محل تأمله. این نزاع اساسی نداره. چرا؟ برای این که حمل که مالک نمیشه. ببینید باب ارث رو در مورد ارث حمل اجماع بر این است که به اندازه سهم دو مذکر احتیاطاً کنار میذاریم. ان تولد حیاً نگاه میکنیم، مذکر دوتاست، دو قلوس، یک قلوس، مؤنثه، هر چی بود بهش میدیم، اضافه یا مگر هست برمیگردونیم به همه ورثه. مسلم است که مالک نمیشه هم، و بعد از تولد مالک میشود و اون چه کنار میگذارن من باب الاحتیاط. در عرف عقلام این است که برای حمل ملکیت قائل نیستن، کسی بری خانه‌ای برای او ولایتاً بخره و بگن مالک این خانه کیه، بگن اون بچه که دوشکم مادره. در عرف و قلام نیست، در عرف شرع هم نیست. نه خیلی گفتم مالک نمیشه، تصریح کردن. ببین باب ارث رو ببینید، باب ارث رو ببینید، تصریح کردن مالک نمی شود مگر تولد حیاً. وصیت وقفم برای بچه درست نیست، عقلایی هم نیست، وقفم درست نیست، اونم درست نیست. متوفا برسیم، متوفا محل نزاعه. محل نزاع متوفا شده، چیزی که محل نزاع شما اینجا استشهاد میکنی، محل نزاع مشهور در متوفا این است که از مال بچهش هم نمیدم. اجازه بدید، مسلمن بچه شکم مادر مالک چیزی نمیشه. وصیت، وقف، ارث، هیچ کدام مشروط به این است یتولد و حیان. خب در میگن لا خلاف، مرحوم صاحب جواهر میگه جلد 39 جواهر و کتاب ارث رو ببینید، لا خلاف به این که مالکیت بچه مشروط است. مشروط خب مشروط یعنی عدم و انده فرق نمی کن. چرا تکرار می کن؟ یه بار سوال بفرم. میگن مشروطون و تا این شرط حاصل نشه مالک نمیشه. خب اگر بنا بود هم مالک میشد باید در شکم مادرم مالک بشه، مشروط هم نباشه. ان تولد میتن باید سهمیهشو بدیم به ورثه‌اش، سهمیه این بچه مالک شده بدیم به ورثه‌اش. انتوالد نگفته هیچ کس لا خدا. و در اینجا وقتی میگیم آیا این لیل حمله، این لام رو یا لام غایت بگیرید یا لام سببیت، یعنی به سبب حمل ینفق علی الام، که حمل سبب نه مالکی. لام لام ملکیت نیست، للحم یعنی لعجل الحم، یا اسمش بذاری لام غایت. فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. چرا ینفق علیها لغایت الحم؟ پس این لام لام ملکیت نیست، لعجل الحمله. منتها وقتی میگیم آیا مادر برای مادره، للعم این لام مالکیته، کنه این لام یه خورده ای با اینکه در روایات آیه نیست این لام، در کلمات علماست، این لام یه خورده باعث شبه شده، هل للحم او للعم. این لام للحم الا غیر لام للعمه، لام للحم لام سببیت یا غایته، یعنی لعجل الحم. و لام للعم مالکیته. یه مثال عرض کردم، گفتم در باب رضا شما چی میگید؟ اینکه انفاق میکند لینفق ذو ساعت من ساعته، که در باب رضا هست، فَإِنْ أَرْزَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ. این که در باب رضا باید انفاق کرد یا اجرت داد، اونم لعجل رضاه، اما نه اینکه ملک بچه باشه، ملک امه، اما لعجل رضا. لام سببیت و غایت میشه. ما نهنفی هم مثل همونه، هر دو خدمت به بچه هست، اون خدمت به بچه هست شیر دادنه، این خدمت به بچه هست پرورش دادنه در شکمه. بنابراین به نظر میرسه اصل این مسئله پایه و اساسی نداشته باشه. بریم سراغ ثمرات، ثمراتش از خودش بدتر. بچه اگر میت متولد شد میگن ارث به کی میرسه؟ نه، بچه به ورثه بچه چی نمیرسه. پولی که کنار گذاشتن همه ورثه دیگه میبرن، بچه رو کل عدم فرض میکنن، مثل که بچه این نبود. اون پولی که برای دو مذکر کنار گذاشتن تقسیم میکنن بین سایر ورثه، این بحثی نداره. و اما ثمرات، چیزی که پایه نداره ثمراتش هم 10-12 تا ثمره درست کردن، یه مقدارش که مهمه من ذکر میکنم بی پایست همش. اینجا بازی اشتباهی که انا رخ داده. اما ثمره اولایی که برای این نزاع ذکر کردن، ثمره اول گفتن در اینجا ظاهر می شود که اگر نفقه مال حمل باشه قضایش لازم نیست، اگر مال حامل باشد قضایش لازمه. منظور از قضا این است که اگر نفقه نداد آیا بعدم باید جبران بکن یا نه؟ اگر نفقه نداد باید بعدم جبران بکن یا نه؟ گفتن اگر مال حمل باشه جبران نمیخواد. چرا؟ چون مسلم است که در باب نفقه اقارب قضا و جبران نداره. به عبارت شفافتر حکم تکلیفی نفقه اقارب، نه حکم وضعی. چون حکم تکلیفیه معصیت کرده باید استغفار کنه، حکم وضعی نبوده که ملکیت بچه بوده باشد. پدر و مادر فقیرش انسان باید نفقش بده، اگر نداد کار خلافی کرده، حکم تکلیفیه، حکم وضعی نیست که در ذمه او پدر و مادر مالکیتی داشته باشند. اینجا اگر نفقه مال حمل باشد قضا نداره، جبران نداره، حکم تکلیفیه، حکم وضعی نیست. اما اگر مال حامل باشه نفقه زوجه میگن حکم وضعیه، نفقه زوجه حکم وضعیه، اگر ندهد باید قضا کنی. ولذا الان در دادگاه ها وقتی که مردی نفقه رو مال چند سال نپرداخته باشد، بعد از آنی که محکوم شد و ثابت شد نفقه رو نداده، زنم تمکین میکرده، تمام نفقات گذشته رو از این شوهر متخلف میگیرن، حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. پس این ثمره شد، این کان للحم حکم تکلیفی قضا نداره، این کان للحام نفقه زوجه حکم وضعیه.
نمیشه تعبیر کرد که اون حکم رو معصیت کرده، اما این حق باید استیفا بشه.
همینه حکم وضعی، معنیش همینه، حکم وضعی یعنی حقه، اما حکم تکلیفی یعنی حکم شرعیه، وجوبیه، گناه کرده. حالا و اما این ثمره عقیده من و ثمراتی که بعد میاد یک مشکل داره و آن این است که این نفقه رو نفقه زوجیت تصور کردن. اونی که قضا داره نفقه زوجیته، نه نفقه زوج للحمل لعجل الحم. اونی که مسلمه این است زوجه متمکنه اگر نفقش ندن باید قضا کنن لعجل زوجیه. بله اجرتی نداره، ممکنه کسی بگه اجرتی نداره، هم نیست در شکمش. بله برای غیر میگن هم میکنه، من بچه این نیست، تصور میکنیم که این بچه ملک پدره، بچه مال پدر مادر هر دو هست دیگه. شما اینو مقایسه نکنید به نفقه زوجیت، نفقه زوجیت در مقابل تمکینه. آیا میتونیم این نفقه لعجل هم رو قیاس کنیم به نفقه زوجیه، این که زوجه نیست، این طلاق با این گرفته، طلاق با این که گرفت زوجه نیست دیگه. اگر نفقه هم بهش میگن لعجل حمله ها هست. موز بخواد شما مقایسه نکنید از این نظر، میگه اگر للحمل بوده باشد این مثل نفقه زوجیته که قضا داره، مثل نفقه زوجیته که قضا داره، به خصوص این که فرزند متعلق به هر دو هست، هم متعلق به اینه هم متعلق به آنه. به هر صورت نکته ای که من میخوام عرض کنم این است که نفقه‌ای که اینجا به زن داده می شود نفقه زوجیت نیست، نفقه لعجل العمل. قیاس بخواهید به اون بکنید، اما رجعی نه احتیاج به حمل داره نه احتیاج به چیزی داره. توجه دارید؟ حالا شما میخواد قیاس با قیاس به رضا کنید، پس اینا نمیشه قیاس کرد به نفقه زوجیت. حالا اجازه بدید بریم سر ثمرات بعد که این مطلب واضح تر میشه. ثمره دوم این است که اگر زوجه حین طلاق ناشزه باشه، زوجه حین طلاق ناشزه باشه، نفقه نداره، درست؟ بنابراین بعد از طلاق هم نفقه نداره، اگر لعجل الام باشه. اما اگر لعجل الحمل باشه، چه ناشزه باشد چه نباشد، نفقه ملک حمله، مالکش حمله بهش بده. مادر ناشزه است مالک نیست، اما حمل مالکه. پس امکان ملکن للحمل با نشوز عند الطلاق ساقط نمی شود، و امکانت ملکن للعم با نشوز زوجه عند الطلاق ساقط می شود. این ثمره دوم برای این که ملک حمله یا ملک حامله، ملک حمل باشه با نشوز مادر ساقط نمیشه، ملک حامل باشه با نشوز مادر ساقط میشه. آیا این سخن اشکال نداره؟ ببینید نفقه ای که به نشوز ساقط میشه نفقه زوجیته، نه نفقه لعجل الحمل. حمل که با نشوز از بین نمیره، حمل حمل. حالا نصوص رو سر نظر کردیم، فعلا میریم رو دو مبنا، مبنای کسانی که للحم میدانم، مبنای کسانی که للعم میدانم. دقت کنید عرضم و چه اشتباهی اینجا شده. تصور بر این است که این نفقه نفقه زوجیته و بنابراین ناشزه که شد ساقط میشه، این نفقه زوجیت نیست، این نفقه للحمل لعجل الحم. یعنی این مادر اداره کن که این بچه رو اداره کنی. حالا ناشزه است تمکین نمی، چه ربطی داره؟ بعدم که با این شد در با اینم ناشزه دیگه معنی نداره. در واقع اشتباهی شده اینجا بین این که نفقه زوجیت باشه یا نفقه برای پرورش حمل. چه استثنا، ما یقین داریم این نفقه ربط به زوجیت نداره، که ناشزه باشه یا نباشه،
کار زوجه
اجرت کاری که میکنه، تمکین که دیگه نیست، لعجل تمکین نیست، لعجل اون پرورش بچه هست، اینو بهش میدن. خب پرورش بچه که از بین نره، نرفته. اونجا ندارن، اونجا اجماعی است که نداره. خب دیگه نداره. اجماع برای این است که زوجه وقتی ناشزه شد اون وقت برای حملش نمیدن. اگر برای هم اصلا نفقه رو قطع میکنن از ناشزه که برگرده، اگر حامل باشه نفقه بهش بدن، این تشویقش میکنه که بر نگرده، از نشوز دست بر نداره. اونجا یه فلسفه دیگه داره که میخوان زوجه رو دعوت بکنن به تمکین. نه، در طلاق رجعی اگر قبلا ناشزه باشه، در زمان رجعت هم ناشزه باشه، اونجا تعلق نمیگیره نفقه، چون نفقه مال زوجیته. در طلاق رجعی نفقه مال زوجیته، سایه زوجیت همچنان افتاده. و اما اجازه بدید ثمره سوم بگم. شبیه سومین ثمره فطره است. گفتن اگر نفقه ملک حمل باشد، فطره مادر بر شوهر لازم نیست. حمل که فطره نداره، مادر هم که مالک نفقه نیست، پس فطره چی بدن؟ حمل مسلم از نفقه نداره، مادر هم که مالک نفقه نیست، پس فطره‌ای واجب نمیشه. اما اگر گفتیم نفقه للامه، خب نفقش میدی فطرش رو هم بده. توجه کردی؟ این ثمره سومی که برای نزاع کردن که آیا نفقه للامه او للولد، این هم جواب داره. نفقه چی ببخشید، فطره مال عنوان ایلوله است، نه مال مالکیت نفقه و اینها باشه. هر کسی نانخور کسی شد، ایلوله یه نانخور، نانخور کسی شد، باید فطره بده. سوال، آیا این مادر به این صدق میکنه نانخور یا نه؟ ولو بگید نفقه ملک حمله، بلاخره نانخور این هست. این آقا عرفن صدق میکنه. حال به دقت العقلیت شما میخواد ببرید، میگید این مال اون بوده است و به این داده است، نانخور ایلوله است. و ایلوله عرفن در اینجا صادقه و این دقتهای عقلی نمی کنن. میگن چند تا نانخون داره؟ میگه یکی هم اینه، طلاقش داده اما باید مرتب بهش روزی یا رزق و روزی چه بهش بده. پس عنوان اینجا عنوان ایلوله است که عنوان ایلوله در اینجا صادقه. چهارم، ثمره چهارم گفتن اگر مرتد بشه بعد از طلاق، سقطت لوکانت نفقت لها، زن مرتد بشه بعد از طلاق، اگر نفقه ملک زن باشه با ارتداد ثابت میشه. اما اگر نفقه ملک ولد باشه با ارتداد عمر ساقط نمیشه. پس چهارمین ثمره در ارتداد زوجه بعد از طلاق ظاهر می شود که اگر مال زوجه باشد بعد از طلاق مرتد بشود نفقه ساقط می شود، و اگر مال ولد باشد به ارتداد عمر نفقه ساقط نمی شود. این هم همون جواب رو داره. بله؟ خب هزار تا، حالا ما 4 تا شمردیم، شما 996 تایی دیگه هم بشمارید سرجمش بشه 1000 تا. چه اشکالی داره؟ ما بخیل نیستیم در مقابل تعداد ثمرات. و اما جواب، باز تصور بر این شده که این نفقه زوجیت، نفقه زوجیت با ارتداد ساقط میشه. این نفقه زوجیت نیست، این زن مرتده لعجل خدمتی که میکنه به این هم باید پولش داد. اگر زن مرتده شیر بده پول بهش نباید بدین، چون مرتد شده. اگر شیر بده باید بده، اگر هم پرورش فرزند داره میده باید بده. بنابراین لیست نفقت و هنال اجل زوجیه و لعجل العده، بل لعجل الولد، و این ولد با ارتداد هیچ تغییری پیدا نمی کنه. ولد در شکم این بوده و هست و خواهد بود و باید پرورش پیدا کنه و پدرم باید هزینه هاشو بپردازه. هزینه ها به ام میده، حال مال ولد باشه یا مال ام باشه، علی کل حال باید هزینه های پرداخت. بله، میگن متوقف بر این است که سبب نفقه منحصر نیست. بله، ما میگیم نفقه منحصر نیست به زوجیت و قرابت، نوع دیگری از نفقه هم داریم که لعجل الحمل یا لعجل رضا، اینم نوعی از نفقه است. کی گفته حصر عقلی داره؟ شبیه اجرته، بفهمید شبیه اجرته، شبیه، حالا اجرت هم نگیم، شبیه اجرته، شبیه اجرته، نه اجرته، شبیه. ما نمیگیم این اونه، میخوام بگم مثل اونه. ای اجرت باشه که به قولشون قضا داره، حالا هر چیه بالاخره لعجل الولده. به هر عرفی بدی میگه این سببیه للغایه است. این 4 تا ثمره، پنجمیش هم عده ثمراتی است که درباره زوجه‌ای که عمه باشد، زوج عبد باشه، یا زوجه حره باشد زوج عبد باشه. یه ثمرات متعددی هم رو فرض عبد بودن و آزاد بودن اینا ذکر کردن که چون فعلا مسئله عبد و عمه مطرح نیست، از همه اونها ما صرف نظر کردیم. فتلخص مما ذکرنا، این که اصل نزاع زیر سؤال، ثمراتم اگر همش نگید قالبش زیر سؤال، اگر همه ثمراتم نگید زیر سؤاله قالبش زیر سؤاله. برای این که بین نفقه زوجه به ماهیه زوجه با نفقه زوجه به ماهیه مربیه للولد فی بطنه یه اشتباهی شده، پس نه اصل نزاع و نه ثمراتش. بقیده ما هیچ کدام از این ها قابل ملاحظه نیست، همه تحت تأمله. و از نظر ما هم که مسلم بود نفقه مال زوجه است، نفقه مال زوجه است، باید به زوجه داد. از این بحث گذشتیم، بریم سراغ سومین مورد، ذات العدت رجعیه، ذات العدت البائنت المطلقه، این دو ذات العدت الباطنه البائنه المتوفا عنها زوجها. آیا زنی که در عده وفات هست نفقه داره یا نداره؟ زنی که در عده وفات هست نفقه دارد یا ندارد؟ بله، حالا دیگه احتیاجی ندارد، وقتی مسلم شد مال زوج هست دیگه، مال هر دو بودن نیازی به بحث نداره. ببینید راجع به زنی که متوفا عنها زوجه هاست و این زن حامله نیست، این که بحث قبلا شد، گفتیم هر بائنه نفقه نداره، هر بائنه نفقه نداره، نفقه مال رجعیه است، فرمود غیر ذات رجعیه نفقه نداره، چه بائنه ای لطلاق باشه چه بائنه للوفات، هیچ کدام نفقه نداره. اما اگر حامل باشه، حامل باشه، شوهر مرده این زن بار داره، آیا نفقه داره یا نداره؟ از چی نفقه داره؟ از مال شوهر؟ نه. آیا نفقه از مال بچه‌ای که جوش کمشه داره یا نفقه به گردن خودشه؟ راجع به مال شوهر بحث نیست، شوهر معلوم شد مالش تقسیم میشه، سهمی هم به زن داده میشه، شوهر بدهکار نیست که به عنوان دین از مالش برداریم کسایر دیون، شوهر مرحوم شد، بس در این است این نفقه رو از سهم بچه ای تو شکمی بهش میدن یا از سهم خودش باید خرج کنی؟ توجه کردید شکل مسئله در متوفا عنها زوجها عوض میشه، دعوا بر این است که این نفقه ای از مال فرزند تو شکمش داره از سهمی که بر او کنار گذاشتن یا نداره از مال خودش. اول باید بیم سراغ اقوال در مسئله، اقوال شیعه، اقوال اهل سنت، ها؟ از اون سهمی که کنار گذاشتن احتیاطاً، از اون فرض رو بر این میگیرن که این زنده متولد میشه، فرض بر اینه. در اینجا ببینید من یه دورنمای از اقوال بگم، شرحش رو فردا میخونیم انشاءالله. شیعه و اصحابنا اختلاف کردن، مشهور بین متأخرین این است که نفقه نداره، نداره، خودش باید بده. المشهور بین المتأخرین، و روایات عدیده هم داریم که نداره، مطابق مشهور بین متأخرینه. اما مشهور بین قدما این است که نفقه داره، از سهم بچهش با نفقه بدن. اینجا شهرت قدما و متأخرین در تعارض، شهرت متأخرین عدم، شهرت قدما وجود. متأخرین به 4 روایت استناد کردن، قدما به 1 روایت. اما اهل سنت چی میگن؟ اهل سنت در این مسئله اتفاق نظر دارن که میگن نفقه نداره. اونا اجماع دارن، ما اختلاف داریم، دو تا شهرت در مقابل یکدیگر قرار دارد. فردا انشاءالله نقل اقوال میکنیم و بعد هم میریم سراغ ادله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.